الله الرحمن الرحيم. فقال الجوهري يطلق على الموجود لا في موجود وعلى حقيقة الشيء وذاته. گفتیم که النمط الاول فی تجاهر الاجسام ورد شدیم که در این قسمت چند تا بحث داریم. ایش این که چرا نمط گفت و در منطق نحس گفت، اینو جلسه گذشته توضیح دادیم. دوم این که منظور از تجاهر چیه. سوم این بحث رو داریم که چرا مصنف در این بخش که بخش طبیعیات مباحث الهی رو هم مطرح کرد. چهارم توضیح جسم است که در عبارت داشتیم تجاهر الاجسام، چون کلمه اجسام رو داشتیم مفردشه که جسم باید توضیح بدیم. پنجم اشکالی است که فخر رازی بر این تعریفی که ما از جسم داریم وارد کرده. ششم هم گفتیم که یک توضیحی است در مورد جسم که احتمالات ترکیب جسم رو بیان میکنیم، سه تا احتمالش رو باطل میکنیم، احتمال چهارم رو میپذیریم که این فهرستی است برای فصول آتی. اون ششمین مطلبی که در این بخش ذکر میکنیم فهرست چند فصلی است که در آینده میخوام بخونم. الان وارد بحث دوم میشیم که تجاهر یعنی چی. ابتدا باید گفته بشه که جوهر دو تا اطلاق داره. یک اطلاقش همون اطلاق اصطلاحی و معروفه که گفتن ماهیتیست که لافی موضوعه، یا بعضی ها تصریح کردن گفتن ماهیتیست که اذا وجد از خارج وجد از لافی موضوع، که این اذا وجد از خارج رو به جهت دفع یک اشکال بسیار مهم می آوردن. اشکالی بوده تا زمان زیادی حل نشده بوده، این اشکال این اضافه جدت فل خارج رو آوردن تا این اشکال دفع شد. بلا قبلا می گفتن جوهر ماهیتیست لافی موضوع، بعدا اضافه کردن که اضافه جدت فل خارج وجود لافی موضوع، که حالا فعلا چون مورد رسما نیست اشاره نمی کنن به این مطلب، یعنی توضیح نمی دن. ایشون در اینجا میگه جوهر اطلاق میشه بر موجود لافی موضوع، که تقریبا میشه گفت خلاصه ایست از تعریف دوم. نمیگه ماهیت لافی موضوع، میگه الموجود لافی موضوع، یعنی ماهیتی که اذا وجد در سل خارج وجد در لافی موضوع. تا اشاره است کامل اون تعریف دوم رو نگفته. این یه تعریف برای جوهر که تعریف اصطلاحی است. جوهر رو میگیم عبارت هست از موجودی که در خارج لافی موضوع است، یعنی متکی به چیزی نیست بلکه مستقل یافت میشود. یک اطلاق دیگری هم برای جوهر داریم که اطلاق لغوی است و اصطلاحی نیست، و اون اینه که جوهر یعنی حقیقت شی که معرب گوهره. گوهر و شی یعنی گوهر و شی، گوهر و شی یعنی ذات و شی و حقیقت و شی. در نمط چهارون ابن سینا میگه که جوهر بر واجب تالا اطلاق نمیشه. در نمط هفتون جوهر رو هم بر واجب تالا هم بر اهول اطلاق میکنه، یعنی اطلاقش بر اهول اشکال نداره ولی اطلاقش بر واجب اشکال داره. خودش در نمط چهارون گفته اطلاق نمیشه، اما در نمط هفتم اطلاق میکنه. علتش اینه که در نمط چهارون جوهر به معنی اول رو که جوهر اصطلاحیه میگه در خدا بر خدا اطلاق نمیشه، در نمط هفتم جوهر به معنی دوم رو که جوهر لغوی باشه بر خدا اطلاق میکنه. جوهر به معنی دوم اطلاقش بر خدا اشکالی نداره، چون خدا جوهر است یعنی ذات است، یعنی گوهر است و ذات است، اشکالی نداره. اما جوهر یعنی ماهیت لافی موضوع نیست، چون خود اصلا ماهیت نیست. خب در اینجا مراد از جوهر کدوم یکی از این دو تاست؟ تجوهر که میگید به کدوم یک از دو جوهر اشاره دارید؟ میگن که ما تجوهر که میگیم اگر معنای اول رو اراده کنیم در یک حالت غلطه، در یک حالت از بحث ما خارجه. اگر معنای دوم رو اراده کنیم در یک حالت غلطه، در یک حالت هم درسته هم مطابق بحث ماست. از معنای دوم اراده میکنیم با بیانی کردن از میکنم. یه وقت تجوهر به معنای سیرورت شیء جوهرن هست، سیرورت شیء جوهرن که ماده تفاعل بشه به صورت به معنای سیرورت. تجوهر یعنی سیرورت شیء جوهرن. این میگن معنای حقیقی تجوهره که سیرورت درش عکس میشه. به معنای اول اگر اراده کنیم غلط، یعنی شیء ابتداعا آفریده شده جوهر نبوده بعد سار جوهره، غلطه. اگر شیء جوهر باشه از اول جوهره، اینطور نیست که شیء بعدا سار جوهره، از اول جوهره. پس تجوهر به معنای سیرورت شیء جوهره غلطه. به معنای دوم هم غلطه، یعنی سیرورت و تجوهر به معنای سیرورت و شیء ذاتن و جوهرن یعنی گوهرن، این هم غلط. چون شیء معنا نداره که اول ذات نباشد بعدن ذات بشود. پس معنای سیرورت چه به لحاظ معنای اول جوهر چه به لحاظ معنای دوم جوهر اینجا جا نداره. اما بیام سراغ معنای دیگر تجوهر. معنای دیگر تجوهر اثبات و جوهریت شیء، اثبات و جوهریت شیء. این یا تحقق و جوهریت شیء، این می‌فرمان که هم با لحاظ معنای اول صحیحه هم با لحاظ معنای دوم صحیحه. یعنی چه بگیم؟ اثبات جوهریت به معنای اصطلاحی، یعنی اثبات ماهیتی که لافی موضوعه، یا اثبات جوهریت یعنی اثبات ذات. هیچ اشکالی نداره چون دیگه این سیرورت توش نیست که اشکال پیدا کنه. این اثباته یا تحققه. تحقق جوهریت به معنی اول یا تحقق جوهریت به معنی دوم اشکالی توش نیست. منتها اگر تجاهر رو به معنای تحقق جوهریت به معنی اول بگیریم، از این جهت غلط است که بحث ما در این نمط در این باره نیست. این ما بحث در اثبات جوهریت اشیا نداریم. در این نمط ما اصلا بحث در اثبات جوهریت نداریم که اشیا جوهریتشون ثابته یا تحقق داره، چه چیزی جوهر است چه چیزی عرض است، اصلا این بحث ما نداریم. وقت از این جهت که عنوان مشیر به معنون نیست غلط میشه، یعنی عنوان نمط اشاره نمی کند به اون مباحثی که ما داریم، از این جهت غلط میشه. پس این معنا رو چرا میگیریم؟ میمونه معنای چهارم. معنای چهارم اینه که از جوهر اراده کنیم معنای دوم رو که ذاته، از تجوهر هم اراده کنیم تحقق، یعنی میخوان ببینیم تحقیق کنیم که جوهریت و ذاتش چیه. نمیخوان ثابت کنیم جوهریت رو، جوهریت یعنی جوهر به معنی اول، میخوان تحقیق کنیم ذاتش رو که آیا ذات یک جسم، تجوهر هستان این ذات یک جسم، ذات یک جسم از اجزای سوار تشکیل شده یا ذات یک جسم از ماده و صورت تشکیل شده. پس بحث ما تحقق حقیقت شیه که حقیقت شی از چی محقق شده. حقیقت جسم، حقیقت جسم از چی محقق شده؟ تجوهر یعنی تحقیق جوهریت، جوهریت من حقیقت، جوهریت من دوم یعنی حقیقت. پس معنای تجوهر لسان میشه تحقیق حقیقت جسم. میخوام در این نمط حقیقت جسم رو تحقیق کنیم، ببینیم که حقیقت جسم اجزاء استقاره یا حقیقت جسم ماده و صورته. پس بحث روشن شد. بحث ما در نمط اول در تجوهر اشیاست. تجوهر نه به معنای سیرورت شیء جوهرن، جوهرن یعنی جوهرن اصطلاحیان یا جوهرن لغویان، هیچ کدوم از این چیزا درست نیست، بلکه منظور از تجوهر تحقیقه. تحقیق میخوام بکنیم جوهریت شیء رو، یعنی جوهریت به معنای این که موجود لافی موضوع، نه این با مبحثی که در نمط داریم نمیسازه، بلکه تحقیق کنیم حقیقت شیء را، یعنی حقیقت جسم را، که ببینیم جسم حقیقتش چیست، حقیقتش اجزای صغار است یا حقیقتش ماده و صورته. این درست میشه پس این معنی چهارم رو داده میکنیم. این خلاصه تحقیق دومی که فخر رازی در اینجا گفته و ما همچنین حرف و عزیزون قبول داریم بدون نقد آوردیم. صفحه دو صفحه سوم وقاله، یعنی وقال فخر رازی، الجوهر و یطلق علی الموجود لا فی موجود، این یک اطلاق، و علی حقیقت شیء و ذات، این دو اطلاق. جوهر دو اطلاق داره، یک اطلاق اصطلاحی که یطلق علی الموجود لا فی موجود، دوم و یطلق علی حقیقت شیء و ذات. و تجوهر بالمعنى الاول، تجوهر به معنای اول، یعنی به معنایی که برای به معنای اولی که برای جوهر داریم، تجوهر سیرورت و شیء جوهرن، یعنی چیزی جوهر نباشد بعد جوهر بشود. و به معنی ثانی، یعنی اگر معنای دوم جوهر رو که حقیقت ملاحظه کنیم، تجوهر به معنای تحقق و حقیقتشه، تحقق و حقیقتش، یعنی حقیقتشه که در اینجا منظور اون اشیاء همون جسمه، چون گفته تجاهر الاجسام، تجاهر اضافه شده به جسم، پس منظور از تحقیق حقیقتشه یعنی تحقیق حقیقت جسم. فل مراد به تجاهر الاجسام لیسه هو الاول، یعنی سیرگتشه جوهرن، این مراد نیست. لأنها یعنی اجسام لیست مما لا یکون و جوهرن فیسیر جواهر، مما لا یکون و جوهرن فیسیر جوهرن یا جواهر،
مما لا یکون جواهر
تنوین نداره. خب اگر جواهر باشه باید تنوین نداشته باشه، اگر جوهر باشه تنوین داشته باشه سیراد نداره، چون غیر منصرفه. اگر جواهر باشه غیر منصرفه تنوین نمیگیره، اگر جوهر باشه سلام آخر، اگر جوهر باشه تنوین گرفتن سیراد نداره. مال ما جمع کرده بین جواهر و تنوین غلط شده، یا باید ممالا یکون و جوهرن فیسیر جوهرن باشه، یا ممالا یکون و جواهره فیسیر جواهره فیسیر جواهره بله؟ تکون و جواهره بله، تکون و جواهره بله. لأنها یعنی اجسام جواهری نیستن که جواهر بشوند، اینطور نیست که اجسام جواهر نباشند بعدن جواهر بشن، اگر چیزی جواهر هست از اول جواهره، اگر هم جواهر نیست تا آخر جواهر نیست. پس سیروت شیء جوهران جوهر من اصطلاحی غلط. بل هوستانی یعنی بل المراد هوستانی، بل هوستانی یعنی مراد ثانیست. فا این المطلوب تحقق و حقیقت ها، فا این المطلوب یعنی آنچه که در این نمط مطلوب ماست، آنچه که در این نمط مطلوبه و مورد بحث قرار میگیره تحقق حقیقت اجسام است، که حقیقت اجسام چجوری محقق شده. احیا مرکبتون من اجزاء لا تتجزا، چنان چه گروهی میگن، ام مرکبتون من الماده و صورت، چنان چه ما میگن، که این بحثی که ما در این نمط داریم، که بحث در این نمط اینه که جوهر یعنی ذاتشه از چی محقق شده. خب مطلب دوم هم تمام شد. مطلب اول این بود که چه فرقی بین منطق بود و فلسفه، که ابن سینا در ابواب منطق تعبیر به نحو کرد و در ابواب فلسفه تعبیر به نمط میکنه. اینو توضیح دادیم، جلسه گذشته توضیح دادیم. مطلب دوم بود که مراد از تجاهر چیه. حالا مطلب سوم اینه که چرا مصنف بعضی از مباحثی رو که مباحث فلسفی است در این بحثی که بحث طبیعی است داخل کرده. به تعبیر دیگه چرا در این بحث طبیعی هم از الهی بحث کرده هم از طبیعی بحث کرده، این بحث مستقل. جواب اولا اصل سوال معلوم باشه. مصنف در این بحث می‌بینید که یک بار از تشکیل جسم از اجزای لایتجزا یا عدم تشکیل جسم از اجزای لایتجزا بحث کرده. یه بحث طبیعیه که جسم از چی تشکیل میشه. چرا بحث طبیعیه؟ چون موضوع علم طبیعی جسمه. اگر ما در علمی از عوارض جسم بحث کنیم اون بحث میشه بحث طبیعی، و ما الان داریم از عوارض جسم بحث میکنیم، یعنی داریم از این که جسم از چی ساخته شده، از اجزا ساخته شده، بالاخره درباره جسم داریم بحث میکنیم، پس بحث میشه بحث طبیعی. بحث در این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا یا نه، این یک بحث طبیعی. بعد یه بحث دیگری داریم و اون بحث اینه که آیا ابعاد جسم متناهیست یا جسم نامتناهیست، که این بحث هم در پیش داریم انشاءالله میخونیم. این هم بحث طبیعیه، چون باز هم میبینید از عوارض بحث، از عوارض جسم بحث میشه. یکی از عوارض جسم عدم تناهی و عدم تناهیست. ما الان بحث میکنیم که آیا این عارضه جسمه یا اون عارضه جسمه، عدم تناهی عارضه جسمه یا تناهی عارضه جسمه، که ثابت میکنیم تناهی عارضه جسمه، ولی حق اینه که عدم تناهی عارضه جسمه. یعنی فلاسفه قدیم تناهی رو عارض میدونستن، امروزه عدم تناهی رو. منظور از جسم این نیست، این کتاب، این کتاب هر کی میفهمه تناهی داره، کسی بحث نمی کنه در این که آیا کتاب متناهیست یا نه. منظور از جسم جسم کل، یعنی کل عالم، از اینجایی که ما هستیم از هر چهار طرف برید تا جایی که میتونید برید. گروهی گفتن متناهی، نمیشون به فلک هشتم تمام میشون، قدیمی ها اینجور میگفتن، امروزی ها میگن نه، هر چی بری به آخر نمیرسی، هر چی بری به آخر نمیرسی. حالا اینا انشاءالله در جای خودش توضیح داده میشه که قدیمی ها خیلی عالم رو کوچیک فرض میکردن، امروزه متوجه شدن که فوق العاده بزرگه، حتی دیگه از بزرگی از میکنم کبیر رو بی‌نهایت میکنیم. خورشید با این همه سرعت سیری که دارد به سمت بی‌نهایت با خط مستقیم میره، نه خط مدور، خط مدور میره یه دور دور میزن، با خط مستقیم داره به سمت میره و تمام منظومه های دنبال خودش میکشه با سرعت فوق العاده، و از اولی که خلق شده تا آخری که هست این فضا اگر بخواد متناهی باشه این بالاخره به یه میشه تموم میشه، در حالی که داره همچنان میره. پس ما جسمون نامتناهیه، ولی قدیمی هم گفتن متناهی، دلائلی هم میابادن انشاءالله وقتی رسیم همه رو از خواهی کرد. این هم از مبانس طبیعه. اما یه بحث بعد از این که مصنف ثابت میکنه که جسم مرکب است از ماده و صورت، بحث میکنه در ماده و صورت و تلازم این دو تا. این بحث الهیه، این دیگه بحث طبیعی نیست. چرا؟ چون از جسم بحث نمی کنه، از ما قبل جسم رو بحث می کنه. بحث از جسم و ما بعد جسم، بحث از خود جسم هم طبیعی نیست، بحث از خود جسم هم تعریف جسم اینه بحث طبیعی نیست، بحث از عوارض جسم یعنی ما بعد جسم طبیعیه. اگر بحث از ما بعد جسم کردیم که عوارض جسم میشه طبیعی، در هر علمی از خود موضوع بحث نمیشه، از اجزای موضوع بحث نمیشه که قبل از موضوع هست، همیشه از ما بعد موضوع بحث میشه، یعنی از عوارض ذاتی موضوع که بعد از موضوع هم بحث میشه. در طبیعی هم همینطور، ما از عوارض جسم بحث میکنیم، نه از خود جسم و نه از چیزهایی که جسم تشکیل دارن، ماده و صورت جسم تشکیل داده، از قبل از جسمه. اگر بحثی در ماده و صورت بکنیم بحث طبیعی نیست، این بحث بحث قبل از طبیعت، یعنی مال علم فلسفه، مال الهیه. از این مباحث مباحث الهی. چرا مصنف بحث الهی رو در اینجا مطرح کرده؟ یعنی در ماده و صورت بحث کرده. چرا در ماده و صورت بحث کرده؟ در حالی که بحث در ماده و صورت بحث الهی است و مصنف در این نمط بحث طبیعی داره. خلاصه چرا بحث طبیعی و الهی رو به هم خلط کرده؟ اینجا. این سوال ماست. اما جواب. جواب اینه که ارسطو کتابی نوشت به نام تعلیم. در اون تعلیم ابتدا طبیعیات رو مطرح کرد، بعدن الهیات رو ذکر کرد. به این لحاظ بعضی اول ممکنه الهیات رو مطرح کنن، البته در بحث همیشه طبیعیات مطرح میشه، ممکنه مثلا بعضی الهیات رو اولا ملاحظه کنن بعدن طبیعیات رو، بعضی هم برعکس اول طبیعیات رو بعدن الهیات رو. هر دو جهت داره، یعنی کارشون لغو نیست، کارشون درسته. اون کسی که طبیعیات رو اول قرار میده نظر میکنه به این که قوای ادراکی ما اول طبیعیات رو درک میکنه، بعدن به کمک طبیعیات سراغ عقلیات میره. پس طبیعیات نسبت به ما اقدمند، یعنی چون ما اولا با برخورد ادراکی که با اشیا میکنیم اول موجودات طبیعی رو ادراک میکنیم، بعد از طریق موجودات طبیعی به موجودات عقلی میرسیم. یعنی اول این موجوداتی که اطراف خودمونه میبینیم، بعد میبینیم اینا متغیرند و حادثند و محتاج، پی میبریم به این که فیاضی یا وسایط فیضی اینا رو صادر کرده. چون اون فیاض وسایط فیض همه امور عقلی هستن، از این محسوسات به عقلیات پی میبریم. پس محسوسات پیش ما اقدمند و عقلیات مؤخرند. به این مناسبت طبیعیات رو اول بحث میکنم. اما بعضی ها ملاحظه میکنن که عقلیات در وجود اقدمند، یعنی اول اونا موجود بودن چون علت هست، اول اونا موجود بودن بعدن این طبیعیات موجود شدن. درسته به لحاظ ما، به لحاظ دید ما، به لحاظ ادراک ما طبیعیات مقدمند در الهیات، ولی به لحاظ واقع و به لحاظ وجود الهیات مقدمند در طبیعیات، به خاطر اینکه اولا اون علت ها موجود بودن تا این معلول ها وجود گرفتن. پس به لحاظ وجود الهیات اقدمند، به لحاظ ما طبیعیات اقدمند. این که علم فلسفه رو ما بعد از طبیعه میگن به لحاظ ماست، به لحاظ ما بعد از طبیعه است. یعنی اول طبیعت، بعدش بعد از طبیعت بحث فلسفه و الهیاته. بعضی ها الهیات رو میگن ما قبل از طبیعه، اونایی که میگن ما قبل از طبیعه نظر به اون حرف دوم دارن، یعنی میگن الهی قبل از طبیعیست در وجود، لذا به الهیات میگن ما قبل از طبیعه، ولی نوعاً میگن ما بعد از طبیعه. نوعاً به الهیات میگن ما بعد از طبیعه، چون طبیعت به لحاظ ما اقدم، الهی به لحاظ ما بعده، لذا به اون میگن ما بعد از طبیعه. خب ارسطو که در کتاب تعلیمش طبیعیات رو به این لحاظ که اقدم هم نسبت ما جلوتر مورد بحث قرار داد، بعدن وارد بحث در الهیات شد. در طبیعیات یه مشت مباحثی مطرح شد که احتیاج به توضیح داشتن و اونا رو توضیح نداد. گفت در علم الهی که موضوع همین مباحث توضیح خواهند داد. اون که این کتاب رو میخونه بعضی از مباحث براش مبهم میمونه، باید صبر کنه تا در الهیات براش روشن بشه. در طبیعی به عنوان یه اصل موضوع میپذیره، یعنی به خوشبین، چون خوشبین به عرفتوه میپذیره، به امید این که استدلال رو در الهی ببینه و اون وقت کاملا بپذیره. پس در علم الهی به عنوان اصل موضوعی، به عنوان مصادره قبول میکنه تا در علم الهی این اصل موضوعش مستدل شود، تا در علم الهی مستدل بشه. این کار ارسطو بوده و خیلی هم این کارو میکنن که هر بحثی رو به جای خودش ارجاع میدن. این رایجه که هر بحثی به جای خودش ارجاع داده میشه. الان ما بحثمون بحث الهی نیست، بحث طبیعیه. اگر یه مبحث الهی احتیاج داشتیم باید به جای خودش ارجاع بدیم، بگیم بعدا در بحث الهی بحث میکنیم. مصنف نخواست حواله بده که این بحث رو برو در جای خودش دستشو کن. دید خواننده متحیر میشه، خواست همه چی رو در همین جا جمع کنه، لذا بحث الهی و بحث طبیعی رو همه رو تو همین نمط آورد تا خواننده آن چرا که مورد احتیاجشه یک جا به دست بیاره. دیگه احتیاج نداشته باشه که مقداری اینجا بخونه، مقداری رو به عنوان اصل موضوع بذاره، منتظر بشه تا جای خودش حلش کنه. این که مصنف میبینید در اینجا بحث الهی رو بحث طبیعی رو با هم آورده به اینجا، پس این سوال دوم رو جواب داده شد. فقط یه مطلب باقی مونده و اون اینکه مصادره یعنی چی. مصادراتی که ما در اینجا میگیم منسی این رائج بوده، حالا هم رائجه، که بعضی از همینطور که الان اشاره کردم بعضی از مطالبی رو که مورد حاجت هست در یک بحثی ارجاع میدن به جای خودش، میگن در جای خودش این مطلب رو ما اثبات میکنه. شخص شنونده یا شخص خواننده در اینجا ناچاره که این مطلب رو تعبدن بپذیره و به خاطر خوشبینی که به نویسنده یا گوینده داره بپذیره، تا در جای خودش که رسید اون مطلب پذیرفته شده رو مستدل کنه و دیگه از اون حالت خوشبینی در بیاد، یعنی واقعا با برهان بپذیره. این رو میگن اصل موضوع، چیزی که پذیرفته می شود تا در آینده دلیلش بیاید بهش میگن اصل موضوع. این اصل موضوع اگر در صدر یک علم بیاد اسمش مصادره است. مصادرات یعنی اموری که پذیرفته می شوند تا در تعبدن پذیرفته می شوند تا در جای خودش مستقلن پذیرفته شوند. اینا میشن امور مصادره. الان مثلا خواجه داره اینو میگه، میگه که در کلام ارسطو بحث در ماده و صورت و بحث در تلازم این دوتا به عنوان مصادرات در تعلیم اول در بحث طبیعیات مندرج شده بود و در جای خودش مستقل میشد. مصنف نخواست در اینجا به صورت مصادرات بیاره، خواست که همین مصادرات رو همینجا تبیین کنه که خواننده متحیر نشه و منتظر بحثای آتی یا بحثای علم الهی نشه. این جهتی پس روشن شد. اولا سوال کردیم که سر مصنف بحث طبیعی و بحث الهی فرق کرد. در اینجا توضیح دادیم که چه بحثی طبیعی است چه بحثی الهی است. از این مباحثی که توی نمد داریم کدامش طبیعی است کدامش الهی است. فرض کردم ترکیبش که از اجزای لایتجزا طبیعی است، بحث در تناهی ابعاد طبیعی است، ولی بحث در ماده و صورت در کدام الهی است. این مباحث معلوم شد که کدامش الهی است کدامش طبیعی است. بعد سوال کردیم که چرا همه این مباحث توی نمد آمده با اینکه این نمک نمک طبیعی است چرا مباحث الهی آمده. جواب دادیم به خاطر اینکه خواننده یا شنونده متحیر نشه و هر چرا که میخواد در همین نمد به دست بیاره. و علما هذا النمط، این نمط اول، بله و علما هذا، من لازم مراجعه نکردم که از فخرم باشه، از فخرم گفته باشه ظاهرا که ظاهر کلمه اینکه مال خواهد است. و علما هذا النمط یشتمل على مباحث بعضها طبیعیت و بعضها فلسفیت. این نمط مشتمل بر مباحثی است که خالصا طبیعی نیستن بلکه بعضها طبیعیت و بعضها فلسفیت. فلسفیه در مقابل طبیعیه قرار داده شده، در حالی که قدیما فلسفه شامل طبیعیات، الهیات، ریاضیات میشده. از فلسفه مقابل طبیعی نبوده، فلسفه اعم از طبیعی و شامل طبیعی بوده. در اینجا مرادش از فلسفیه الهیتنه، الهیت، لذا در برابر طبیعه قرار داده. منظورش این معنای عام نیست، ولی اگه منظورش معنای عام باشه مقابل طبیعه نیست، اهم از طبیعه است. پس بعضها طبیعیتون و بعضها فلسفیتون یعنی الهیتون. و ذالک، این که این نمط مستمله سؤال و مطرح نشده ها، جواب داره میده. و ذالک، حالی چرا مصنف این کار کرده؟ و ذالک این چرا این کار کرده؟ و ذالک این که این نمط مشتمل است بر بحث طبیعی و فلسفی به این جهت است که معلم اول یعنی ارسطو ابتدا فی تعلیمهی، تعلیمهی در کتاب ما غلط نوشته، بله یعنی جای میمویه عوض بدنه، ابتدا فی تعلیمهی، تعلیم اسم کتابشه، در تعلیمش ابتدا کرده به طبیعیات یعنی علم طبیعی رو مطرح کرده، الفی طبیعیاتی که اقدم الاشیا هستن به قیاس الینا، نسبت ما اقدم الاشیا هستن، یعنی اولا ما با طبیعت برخورد میکنیم بعدا با الهیات. و ختم تعلیمش را یعنی کتابش را به فلسفیات، یعنی به الهیاتی که این الهیات اقدم الاشیا هستن فی الوجود به قیاس الان نفس الامر، به لحاظ وجود یعنی به لحاظ واقع، به لحاظ نفس الامر الهیات اقدم هستن چون علت هستن و علل هم همون چیز خواهی توضیح دادن. پس در طبیعیات شروع کرده به اقدم الاشیا، در تعلیم شروع کرده به طبیعیات که اقدم الاشیا الینا هستند و ختم کرده به الهیات که اقدم الاشیا الینا نیستن، اقدم الاشیا فی الواقع هستن. چرا شما نعرض نشده خوب کردید پرسیدید، من چرا شما رو بفهم فلسفیات در اینجا اطلاق شده بر الهیات، چرا این کار کرده؟ چون عمده مباحثی که در فلسفه مطرح می شود بحث الهی است، این فلسفه رو اطلاق شده در مبحث عمده، یعنی چون الهی عمده بوده اسمی رو که مال همه بوده بر این بحث عمده مطرح کرده، به خاطر اهمیت الهی فلسفه رو گویا منحصر کرده در الهی. خب متدرجن فی تعلیم، این پیتر من از خارج نگفتم، ارسطو در کتاب تعلیمش درسته که طبیعیات رو گفته و آخر به الهیات رسیده، در الهیات حذف کرده، تو خود طبیعیات هم اینطور نیست که بی ترتیب حذف شده باشه، تو خود طبیعیات هم مرتب حذف شده، اول از مبادی طبیعیات شروع کرده بعدا رسیده به خود طبیعیات، بعدا رفته سراغ الهیات. یعنی مبادی شی رو قبل از شی درک کرد. مبادی محسوسات با طبیعت یکی هست، چون طبیعت امور طبیعی هستن، امور جسمی هستن که همشون حس میشن. بنابراین وقتی میگه محسوسات با طبیعت یکی هست، مبادی محسوسات یعنی مبادی طبیعت. مبادی طبیعت یعنی اون چیزی که این امر محسوس ازش تشکیل شده، یعنی ماده و صورت. ماده و صورت از بلجه که محسوس است، از ماده و صورت از ماده و صورت تشکیل شده. ابتدا ارسطو از مبادی طبیعت بحث کرد، یعنی از ماده و صورت بحث کرد. البته مبادی منحصری به ماده و صورت نیست. مبادی چهار تاست. یکی ماده که علت فاعلی مادیه، یکی صورت که علت صوریه، یکی فاعل که علت فاعلیه، یکی غایت که علت غایه. هر چهار تا مبدا هست. از مبادی محسوسات بحث کرده، یعنی از هر چهار تا. منتها الان چون جای بحث در فاعل و غایت نبوده، بحث منحصر میشه به ماده و صورت. بحث در ماده و صورت بحث اول بوده، یعنی مبادی محسوسات، بعد بحث در خود محسوسات، بعد از بحث در محسوسات رفتی سراغ مقولات. متدرجن فکر تعلیمی، متدرجن حال از معلم اول، در حالی که این معلم اول در تعلیم خودش متدرجن پله پله بار رفته، از مبادی محسوسات رسیده به خود محسوسات و منها از خود محسوسات رسیده به مقولات. یعنی بحث رو مرتب کرده به طوری که آنچه که در ترتیب مقدمه، در ترتیب خارجی مقدمه، در بحث مقدم باشه، اونی که مؤخره در بحث مؤخر باشه. و مبادیشون در واقع مقدم بودن، بحثشون هم مقدم شده، بعد خود محسوسات، آخر سر مقولات. اینه مطلب که ارسطو این کار کرده. من این از خارج ظاهرا ناقص گفتم، گفتم ارسطو این کار نشده، ارسطو این کار کرده، یعنی در تعلیم اولش بس در ماده و صورت رو انجام داده. خب مصنف اگر بخواد تقلید از ارسطو هم بکنه، فرا داره که ماده و صورت رو در هم مینامد بسته. یه جهت. جهت دیگه اون که از خارج از شدن که مورد حاجت بوده نخواسته حواله بوده. موضوع طبیعت جسمه، ولما کان موضوع طبیعت از جسم طبیعی. موضوع طبیعت جسم طبیعی است. جسم به دو قسم تقسیم میشه، جسم طبیعی و جسم تعلیمی. اینا رو وقتی میرسیم من ناصرم توضیح بدم که مطلبش روشن بشه. اگر یه مقدارم کند پیش میریم هیچ مشکلی نداره، همه مطلب با توضیح بازش. جسم به دو قسم، جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم طبیعی جسمی است که موضوع علم طبیعی قرار گرفته و ازش در علم طبیعیات بحث میشه. جسم تعلیمی یکی از اموری است که در ریاضیات مطرحه و در ریاضی مورد بحث قرار میگیره و ما ازش تعبیر میکنیم به حجم، خط و سطح و حجم. حجم رو در اصطلاح هندسه جسم تعلیمی هم میگن. جسم تعلیمی یعنی جسم ریاضی. اما چرا ریاضی رو تعلیمی گفتن؟ سابقا اینطور بوده، از زمان افلاطون، حالا شاید قبل از افلاطون هم بوده، افلاطون یک محلی رو ساخت، گفتش که کسانی که هندسه نخوندن تو این محل وارد نشن، اول برن ریاضیاتشون رو کامل کنن، بعدن بیان اینجا الهیات بخونن. واعظ این چنین بوده که هر کس میخواست فلسفه بخونه، اول باید ریاضیاتش رو تکمیل می‌کرده، بعدن طبیعیات میخونده، آخر سر میرسه الهیات میخونده که ذهن تقریبا تقویت بشه و بالاخره آماده پذیرش مسائل الهی بشه. ریاضی اولین بحثی بود که به دانش آموز و به طالب علم تعلیم داده میشد. اولین تعلیم بود، لذا اسم ریاضی رو گفتن تعلیمیات، یعنی علمی که به طلبه مبتدی تعلیم داده میشه. از این به بعد تعلیمیات چه گفتن منظور ریاضیات بوده، تعلیمی که میگن علم ریاضی. پس وقتی میگیم جسم تعلیمی، یعنی جسمی که تو ریاضی مطرحه. چه بفرمایید جسم تعلیمی، چه بفرمایید جسم ریاضی، فرق نمی کنه. جسم تعلیمی اون حجم گنجایش یک جسم طبیعی است. جسم تعلیمی گنجایش یک جسم طبیعی است. مثلا یک کاسه آب گنجایشش رو میگیم حجمش، ولی خودش رو که بدنش از چی تشکیل شده، از ماده و صورت، این میشه جسم طبیعی. خودش میشه جسم طبیعی که متشکل است از ماده و صورت یا از اجزای صغار برابر قولی، اما اون حجمش و گنجایشش میشه جسم تعلیمی. در اینجا مراد جسم طبیعی است که ذکر داری میشه، لذا قید طبیعی رو میارم. موضوع طبیعی جسم طبیعی است، این طبیعی قیدش احترازی است، تعلیمی رو خارج میکنه. موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است که متعلق است از ماده و صورت. البته موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است با یک حیثیتی، ولی چون الان بحث ما در اصل موضوع نیست، ایشون اون حیثیت رو نمیاره، بلکه به اون چیزی که مورد حاجتش اشاره میکنه. موضوع عبارت است از جسم طبیعی من حیث و تغییر، از این جهت که در مسیر تغییر واقعه بحث میشه. یعنی از جسم طبیعی هم همینطوری بحث میکنی، از جسم طبیعی با وصف تغییری که دارد بحث میکنی، این میشه موضوع علم طبیعی. اما حیثیت تغییر رو ایشون در اینجا نداره، چون بهش حاجت نداشته، چون بحث ما در علم طبیعی نیست که بگیم موضوعش چیه، به مقدار حاجت ذکر کرده. موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است که متعلق است از ماده و صورت. فشارت مباحث الماده و صوره التي يبتنى عليها العلم مصادرات فيه. فشارت مباحث المادت و صورت، مباحث ماده و صورتی که یبتنی علیه العلم، یعنی یبتنی علیه علم طبیعی، العلم الفلامش الفلام عهد ذکری، یعنی علم طبیعیات، مباحث ماده و صورتی که علم طبیعیات بر او مترتبه، چون هر علمی بر موضوعش مترتبه، طبیعی هم بر موضوعش که جسم مترتبه، اما جسم بر ماده و صورت مترتبه، پس طبیعی با واسطه بر ماده و صورت هم مترتبه. همونطور که طبیعی بر موضوعش که جسم مترتبه، بر مبادی موضوعش که ماده و صورت هست نیز مترتبه. پس علم مترتب است بر ماده و صورت. فشارت مباحث الماده و صورت التي يبتنى عليها العلم، اون ماده و مباحث ماده و صورتی که علم طبیعی براش مترتبه، سارت مصادرات فیه، یعنی در علم، در علم به عنوان مصادرات آمد، یعنی در علم در کتاب تعلیم ارسطو به عنوان مصادره آمده، یعنی مبحثی است که جاش اینجا نبوده، به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده تا بعداً روشن بشه که ماده و صورت چیست و احکامش چیست. مصادراتن در علم طبیعی و مسائلن در علم فلسفه. هر علمی همونطور که اشاره شد درباره عوارض موضوع خودش بحث میکنه. ماده و صورت از عوارض جسم نیستن، بلکه از عوارض از مبادی جسم، پس جا نداره که در علم طبیعی بحث بشه. ولی ماده و صورت از عوارض وجود هستن. وجود یا مادیست یا صوریست یا کذا و کذا. تقسیماتی که میکنیم، یکی از تقسیمات ماده است، یکی از تقسیمات صورتی. پس صورت و ماده به قول ابن سینا در شفا میگه به منزله انواع ان برای وجود، تقدم و تأخر میگه به منزله عوارض ان. وجود و ماده و صورت و جوهر و عرض و اینا رو میگه به منزله انواع ان. پس اینها همه بالاخره مربوط به وجود ان. چون موضوع فلسفه وجوده، هر بحثی که درباره وجود بشود میشه بحث فلسفی. ما درباره ماده بحث میکنیم که وجود دارد یا ندارد، اگر وجود دارد تلازم دارد یا ندارد، تلازم بین وجوداشونه، پس تمام اینا عوارض وجود میشه. بنابراین همه بحثایی که در ماده و صورت میکنیم بحثای فلسفیست. اگر بحثای فلسفیست پس میشه مسئله فلسفی. این در علم طبیعی مسئله نیست، چون مسئله چیزیست که از عوارض موضوع باشد و ماده از عوارض موضوع طبیعی نیست، بلکه از مبادی موضوع طبیعی. از جز مسائل طبیعی نیست، جز مسائل فلسفی و الهی است. اما در طبیعی اگر مطرح میشه به عنوان مصادره است، به عنوان اصل موضوع، به عنوان است که ما به گوینده یا به نویسنده اطمینان داریم میپذیریم تا بعد در جای خودش مستدل بشه. تکرارت مباحث ماده و صورت که علم طبیعی بر این مباحث متمرکز است مصادرات شدن فیه در علم طبیعی و مسائلا من الفلسفه الاولى. فلسفه اولا یعنی مثلا همون فلسفه الهی، گاهی میگن فلسفه اولا، گاهی میگن مابعد طبیعه. علت اولا گفتنش هم همینه که این آنچه که در این علم مطرح است به لحاظ وجود اولاست، به لحاظ وجود اولاست، به لحاظ وجود در نسل هم، در نسل هم نه که همه علل هم، اونچه که بحث میشود در الهیات همه علل هم، حتی ماده و صورت هم علت هم، منتها علت مادی و علت صوری همه علل هم و علل همه اولا هستند نسبت به معالی، یعنی مقدم هم نسبت به معالی. لذا اون فلسفه‌ای رو که بحث از علل میکند فلسفه اولا گفتن، یعنی فلسفه‌ای که درباره موجودات اولا بحث میکنه، موجودات اسرق بحث میکنه. فلسفه اولا به این مناسبت یعنی الهی. گاهی از اوقات میگن فلسفه اولا، گاهی میگن مابعد طبیعه، که همه روشن شد برای چی گفته میشه. و کانت یا ایزن فلسفه کل باحثت انها مبتنیتن علا مسائل اخرى طبیعیه. خب بحث ماده و صورت هم اینچنین نیست که در فلسفه بدون مقدمه مطرح بشه، اونم مقدمه میخواد، همونطور که بحث در جسم مقدمه میخواد که بحث در ماده و صورته، بحث در خود ماده و صورت هم مقدمه میخواد. که ما ماده و صورت رو میتونیم بحث مورد بحث قرار بدیم وقتی بدونیم که اجزای لایتجزا باطله. اگر ثابت بشه که جسم مرکب از اجزای لایتجزا است، دیگه ما ماده و صورتی نخواهیم داشت، هر چیز در جسم هست همون اجزای لایتجزا است. پس ما باید جزء لایتجزا رو باطل کنیم تا ماده و صورت ثابت بشه، بعداً از ماده و صورت بحث کنیم. پس نیمید که بحث فلسفی هم که رسیدیم، ما احتیاج به بحث طبیعی داریم، یعنی احتیاج داریم به ابطال جزء لایتجزا که بحث طبیعیه. اگر ما ابطال کردیم جزء لایتجزا رو، میتونیم ماده و صورت رو نتیجه بگیریم، بعد مورد بحث قرارش بدیم. پس خود الهی هم به یه صورت داره متوقف میشه بر مباحث طبیعی. اینه که این مباحث به هم پیچیده است، یعنی قسمتیش بر الهی متوقفه، قسمتیش بر طبیعی متوقفه. اگر مصنف میخواست هر چیزی رو در جای خودش بذارد، شنونده یا خواننده خیلی متحیر میشد، گفت بذار همه رو جمع کنم در یه جا بحث کنم که خواننده متحیر نشه، و الا بخوام بحث طبیعی رو به بحث طبیعی رو در جای خودش، بحث الهی در جای خودش، دوباره وقتی الهی رو مطرح میکنم به طبیعی اجزا بدم، طبیعی رو مطرح میکنم به الهی اجزا بدم، خب یه سردرگمی برای خواننده به وجود میاد، آخر سر مطلب رو درست نمیفهمه. و کانت هیه یعنی مباحث ماده و صورت، ایزن یعنی همونطور که مباحث جسم متوقف بود بر ماده و صورت، این مباحث ماده و صورت هم در فلسفه‌ای که بحث میکند از ماده و صورت، در فلسفه‌ای که بحث میکند انها، این هیه برمیگرده به مباحث ماده و صورت نه به خود ماده و صورت. و کانت هیه یعنی مباحث ماده و صورت هم در فلسفه‌ای که بحث میکند از این مباحث، فلسفه‌ای که بحث میکنه در این مباحث فلسفه اولا بود، یعنی الهی بود، این مباحث ماده و صورت هم در فلسفه اولا مبتنی هم بر مسائل دیگری که اون مسائل دیگر طبیعی هم.
انها به مباحث
کانت این مباحث در فلسفه‌ای که بحث میکنه در این مباحث، یعنی فلسفه اولا، این مباحث در فلسفه اولا هم مبتنیان بر مسائل دیگری که اون مسائل دیگر طبیعی هست. یعنی بحث در ماده و صورت در فلسفه اولا مطرح میشه مبتنی بر بحث در جزء لایتجزا که بحث طبیعیه. چه نفی الجزء الذی لایتجزا مثل نفی جزء لایتجزا، چه عرض کردم چطور بحث ماده و صورت درش مبتنی است. بحث ماده و صورت در این مبتنی زیرا که اگر جزء لایتجزا داشتیم دیگه ماده و صورت نداریم، باید جزء لایتجزا رو نفی بکنیم، بگیم نداریم، تا ماده و صورت درست بشه بعدم بحث کنیم. پس بحث در ماده و صورت احتیاج داره به این که جزء لایتجزا نداشته باشیم. و بحث در تناهی ابعاد، اگر تناهی ابعاد قائل شدیم قائل به ماده و صورت میشیم، اگر تناهی ابعاد قائل نشدیم قائل به ماده و صورت نمیشیم. چون که اگر ابعاد یک پارچه بودن تا اون آخر، ما با دلائلی که دلیلی که بر اثبات صورت و ماده میاریم دلیلمون نشون میده که جسم باید متناهی باشه. اگر متناهی نباشه ما نمیتونیم ثابت کنیم که ماده داره و صورت داره. حالا دلائل رو باید بعدا بخونیم، اینجا دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد. دلائلی که ما در تناهی ابعاد مطرح میکنیم توقف دارن برای اینکه جسم متناهی باشه، اون برای اینکه جسم از ماده و صورت استوا بشه. بحثی که ما در ماده و صورت مطرح میکنیم متوقف در این است که جسم متناهی باشد. اگر جسم نامتناهی باشد ماده و صورت نمیشه برش استوا کنه. این مربوط به بحث خودشه. پس بحث در ماده و صورت مبتنی بر اثبات تناهی ابعاد هست، در حالی که تناهی ابعاد بحث طبیعی است. بنابراین بحث در اثبات ماده و صورت بر طبیعیات هم متوقف است، همونجوری که جزئیات بحث در جسم متوقف شد بر بحث در ماده و صورت فلسفی، همچنین بحث در ماده و صورت فلسفی متوقف است بر نفی جزئیات جزا و اثبات تناهی ابعادی که طبیعی است. طبیعی بر فلسفی مترتب شد، فلسفی بر طبیعی مترتب شد. و شیخ اراد ان یبتدع به طبیعیات ایزن یعنی مثل ارسطو. همونطور که ارسطو در تعلیمش ابتدا کرده بود به طبیعیات، شیخ هم تصمیم داشت که در این کتاب به طبیعیات شروع کند. لکن به شرط ان یرفع منها هذه الحوالات من احد العلمین الى الاخر. لکن دلش میخواست که رفع کند از این طبیعیات این حواله های من احد العلم من الاخر رو، یعنی نمیخواست که خواننده رو حواله بدهد از علم طبیعی به الهی، دوباره وقتی به الهی رسید حواله بدهد به طبیعی، نمیخواست این حواله ها رو انجام بده. المختزی، این المختزی صفت حوالاته، حوالاتی که مختزی میشوند لتحیر المتعلم، یعنی باعث تحیر طالب میشن. چون شیخ اراده کرد که طبیعیات رو مطرح کند با این شرط، فلزمه جواب لماش و لما کان موضوع طبیعیات الجسم طبیعی، این شرط اول لما. و شیخ اراد ان یبتدع به طبیعیات ولیکن به شرط، این شرط دوم لما، بعد از این شرط به شرط لما رو گفت جوابشو میده. فلزمه لازم میاد شیخ رو که قصد کند ابحاث متعلقه به اثبات ماده و صورت و احوال هما را اولا، یعنی باید این مباحث رو اولا مطرح کنه، نه ثانیا یعنی در فلسفه الهی، بلکه اولا یعنی در فلسفه طبیعی. در فلسفه طبیعی باید مطرح کنه تا حواله هایی به وجود نیاد. ظاهرا نمیرسیم، مثل این که پشت در منتظرم و همینجا ختمش میکنیم. وسط مطلب اونجا بودیم، من مطلب اصلیش رو گفتم، تفسیر عبارتیش رو انشاءالله بعدا انجام میدم با یه توضیح مختصری که بس خواهد شد.